سلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله اول بلا اول کان قبله و آخر بلا آخر یکون بعده. الذی قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین و عجزت عن نعته اوهام الواصفین و صلى الله على سيدنا و مولانا ابو القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
صلى الله عليه و آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. قال الله الحکیم فی کتابه و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. یکی از حسرت های من به حال شما این هست که من چه گناهی مرتکب شدم که تو جمع شما نمیتونم بنشینم و مثل شما عزاداری کنم، و شما این توفیق رو دارید که تو صفی هستید که برای اربابتون بتونید این شبها رو عرض ادب و هم احترام و هم محبتی رو به نمایش بگذارید. پس از این که من مصدع شمام از خواهم، خودم رو مبتلا به در همین خانه ای میدونم که این شعار شماست و نشانه شعور شماست. گذرم تا به در خانه افتاد حسین، خانه آباد شدم خانه آباد حسین. دیشب عرض کردم رفقا، دوستان، اگر ما بخواهیم نزدیک به کسی بشیم که این شخصیت شعائر دین شمرده میشه، اصل دین شمرده میشه، یعنی حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، باید یک مقدماتی رو فراهم کنیم، باید یک لوازم کاری رو مثل پازل کنار هم بچینیم بعد از او بهره ببریم. ابی عبدالله محدود به نقطه کربلا که نیست، ابی عبدالله محدود به یک پاره و قطعه از زمان که نیست، هم قبل و هم بعد رو دستگیری میکنه، و اگر نبود این دستگیری اشعه مغناطیسی حیات بخش امام، امروز من و شما رو کنار هم جمع نمیکرد. اون جذبه ملکوتی حسینیه امروز موجب نمی شد که در سراسر عالم خیمه عزا برپا بشه. پس چه چیزی باعث شده؟ یه قابلیتی که در شما هست، این قابلیت به شما توفیق داده بتونید ریزخار سفره ارباب باشید. این قابلیت در شما انبعاث ایجاد کرده شما بتونید تو دانشگاه محرم که رشته های گوناگونی داره و همه به محبت، به مودت، به ترحم، به تفقد، به عشقبازی، به دوستی ختم میشه، تو این رشته ها شرکت کنید. یک کلاسش رو حضرت علی اصغر علیه السلام مدیریت میکنه، یک کلاسش رو حضرت علی اکبر علیه السلام مدیریت میکنه، یک کلاسش رو حضرت قاسم علیه السلام مدیریت میکنه، یک کلاسش رو برای خواهرها خانم زینب سلام الله علیها مدیریت میکنه، یک کلاسش رو خانم رقیه خاتون دوسرا مدیریت میکنه، خانم سکینه خاتون سلام الله علیه ما مدیریت میکنه، برایر، حبیب، مسلم ابن اوسجه، اینها مدیریت میکنن. اگر این قابلیت رو من نداشته باشم، اگر این توفیق رو من نداشته باشم که نمیتونم تو اون کلاس ها شرکت کنم. اگر امام شعائر دین هست، شعائر از شعر به معنی علامت، به معنی نشونه، یعنی اگر کسی میخواد به خدا برسه باید حسین رو ببینه. اصلا دین ما حسین آبادیه، دین ما حسین آبادیه. اگه کسی میخواد به خدا برسه باید حسین رو ببینه. اگه کسی میخواد تو سیر و سلوک قرار بگیره باید حسین رو ببینه. اصلا همه خوبی ها رو، همه ارزش ها رو، همه مفاهیم ارزشی رو، همه دانش های دینی رو خدا توی صندوقچه قرار داده، قفل زده، کلیدش دست ابی عبدالله است. میخوای دسترسی بهش پیدا کنی؟ نمیشه از حروف و کلمات به این حقایق رسید. باید ماوراء کلمات رو ببینید، ماوراء حروف رو ببینید. تازه امام حسین مال ما شیعه ها تنها نیست، امام حسین مال ما مسلمان ها تنها نیست، امام حسین مال قافله بشریته، مال همه موجوداته، همه عالم، خزندگان، پرندگان، جنگل ها، همه عوالم، نباتات، جمادات، همه و همه ملزم به در خانه ابی عبدالله هستن. حالا گوش بده من از کجا شروع کردم، چی میخوام بگم. آیون، اونایی که هند رفتن، هند یک دنیای عجیب و غریبیه. یعنی من فکر میکنم هر محله هند یک کشور خودش. چرا؟ چون شما توی خیابونش مسجد میبینید، کنارش یه معبد هم میبینید، کنار اون معبده کنیسه هم میبینید، کنار او هم علامتی از بودایی ها، مذاهب گوناگونی که اونجا هست، اینا رو میبینید کنار همان. گرچه الان بودجه های سرگردون اتاق فکر صهیونیسم لعنت الله علیه به دنبال این هست، هر کجا مسجد تنهاست کنار اون معابد دیگه هم باشد تا مسجد تحت شعاع قرار بگیره. اما تو اون محله یک آقاییست بوداییه، مذهب این بوداست، اینا تو مذهبشون این هست وقتی میمیرن باید آتیششون بزنن، وقتی آتیششون زدن خاکستر اینا رو باید بریزن توی آب. این آقا رو آتیش زدن، همه بدن سوخته اما دوتا دستا نسوخته. تعجب خود این مطیعین مذهب بودا رو برانگیخته که چرا، این چه شعوریه، چه ادراکیه که این ادراک و شعور همه بدن رو سوزونده اما دست ها سالم مونده. این بحث سینه به سینه نقل میشه به علمای اهل سنت و شیعیان دهلی میرسه. این آقایون میان میگن این به ما مربوط میشه. این کی بوده؟ این یه بودایی بوده. چطور به شما مربوط میشه؟ آخه این بودایی از اول محرم تا آخر صفر به عنوان کارگر دعوتش میکردن، میومده تو آشپزخونه که تو اون آشپزخونه غذا پخت میشده برا زوار و عزادارای حسین کار میکرده. ما عقیده داریم ای دستی که پیاز پوست میکنده، سیب زمینی پوست میکنده، هویج پوست میکنده، غذا میپخته، خدمت میکرده، این دست نباید بسوزه. رفقا، من استادی داشتم به نام مرحوم آیت الله معزی تهرانی رضوان الله تعالی علیه. اولا من یک مطلبی بهتون بگم، این مال الان نیست که من بخوام بگم این رو الان نقل میکنم. شاید این کتاب رو برادر کوچیک شما برای استادم 17 18 سال پیش نوشتم، اونجا این قصه رو آوردم از زبان کسی که گوینده او بوده، تو پاورقیش آوردم که مرحوم آیت الله آقای محمد حسین طباطبایی صاحب المیزان رحمت الله علیه فرموده بود عقیده من به حضرت عباس مثل عقیده پشت کوهی هاست. گرفتی مطلب رو؟ یعنی نمی نشینم بس کنم آیا قمر بنی هاشم جایگاه امامت داشته یا نه، مأمور بود، نه، میگم امور دست قمر بنی هاشمه، دفتردار سید الشهدا اول فضله. من این عقیده رو دارم، منی که 20 جلد تفسیر قرآن نوشتم عباس رو همه چیز و همه کس خودم میدونم. اینو داشته باش. این آقای معزی با اولیاء خدا حشر و نشر داشت. یه روز به من گفت فلانی من استخاره زدم شما رو ببینم محضر یکی از آقایون، راننده علامه امینی بوده، راننده علامه امینی، نفس گرمی داره. تو دل خودم گفتم یه شوفر، یه راننده که آقا خودشون میگفتن آسد عباس شوفر بهش، فامیلشون آقای فرهمندی بود. گفتیم بریم. آقا من رفتم، آقا آسد عباس وقتی جلسه تموم شد اومد به من گفت میخوای به حسین برسی؟ گفتم بله. گفت نمازا رو خیلی باید مواظبت کنی، لاابالیگری تو نمازا در نیار. گفتم میتونم خدمتون برسم؟ گفت خونه خود شماست، علامه ما رو مأمور کرده بود به سادات احترام بذاریم. یک کلام این بابی رو باز کرد. من کرارن خدمت ایشون رسیدم. تو یکی از سفرها به من گفت کفن کربلا داری؟ گفتم بله. گفت کفن کربلا رو چطور تهیه کردی؟ گفتم آقا ما مشهد بودیم، یکی از قدیم آورده بود میفروخت، منم از ایشون خریدم. یه تبسمی کرد، یعنی حالا بچه نمیدونی کفن کربلا یعنی چی. گفتم آقا شما هم دارید؟ گفت کفن کربلای ما این بود که رفتیم 3 سال موندیم کربلا، یه زمین اجاره کردیم، تخم پنبه تهیه کردیم، کشت کردیم، از آب فرات به اون زمین آب میدادیم، این تخم پنبه ها به ثمر نشست، پنبه ها رو دادیم ریسندگی ها، اونجا اونها تبدیل به نخ کردن، شد کفن. الان میارم ببین کفنش رو آورد. یعنی 3 سال رفته بود که کفنش کفن کربلایی باشه، با تربت زیدالشهدا آورد. گفت اینه. وقتی بهش گفتم میشه یه مقدار از این تربت بردارم که علامه به شما این رو داده و از گودال قتلگاه، گفت میراث شماست، ولایت برش دارید، ما باید از شما اجازه بگیریم پیش ما بمونه. یه دونه اندازه شادونه من برداشتم. میدونی ایشون به من چی گفت؟ بهش گفتم چطور با علامه دوست شدی؟ اینو مقدمه میخوام بهت بگم که فکر نکنید اگر میگن آقا امام حسین حتما من باید علامه باشم تا امام حسین به من عنایت کنه، حتما من باید آخون باشم، قبا عبا داشته باشم، من باید فلانجا فلان مسئوله. نه، رفتگر تو خیابون رو میبینه، بقال رو میبینه، کارمند رو میبینه، بودایه رو دیده، من و تو رو نمیبینه. مثل آفتاب نگاه امام عالمگیره، نمیاد بگه اینجا بلند مرتبه است بر اینجا بتابم، اینجا پسته اینجا نتابم، همه عالم رو فرا میگیره. وقتی قرار شد عنایت او توضیح بشه، لطف او توضیح بشه، اشعه حیات بخش او شامل حال همگان بشه، همه خلقت خدا رو در بر میگیره. ولی این خلقت خداست که باید قابلیت رو در خودش ایجاد کنه، والا بارون که میباره، بارش این بارون اگر تو شورزار بود، تو کویر بود، چمنی اونجا نمیبینید، گیاهی اونجا نمیبینید، درخت و گلی اونجا نمیبینید. ولی اگر تو زمین مستعد بود، اونجا میبینید چمنی و گلی و درختی و سبزی و این قابلیت رو باید ایجاد کنیم. اینی که دارم میگم این مربوط میشه به اون معرفتی که اون معرفت اگه بخواد برای ما به دنبالش محبت بیاد یه شرایط داره. گفت من میدون خراسان واسطاده بودم، میدونید که اساس یا علی گفتن طرف مقابل رو برانگیخت که انقراض نسل بنی هاشم رو رقم بزنه. همین قصه که همین الان هم تروریست ها دارن تعقیب میکنن. علامه امینی برای سرش جایزه گذاشته بودن. بعضی از این مجلدات القدیر رو تو همین شمرون شما نوشته، تو همین ازگل نوشته، تو روستاهای اطراف نوشته، تو تبریز نوشته. ایشون در به در بود تا این القدیر رو کامل کنه. و عنایت هم دنبالش بود و خودش هم گفت اگر کسی صلوات پرساد و بعد از صلواتش گفت و عجل فرجه هم، من تو ثواب این القدیر رو شریک میکنم، یه صلواتی براشون خط کنم. آسد عباس شوفر مرحوم فرهمندی گفت این آقای علامه امینی با یه بخچه کتاب نزدیک من اومد، گفت در بس مشهد. نگاش کردم گفتم آشیخ اینقدر میشه؟ گفت انشالله تقدیم میکنی. گفت سوار شد سلام علیکو، دیدم گاهی مینویسه، گاهی عشق میریزه، توسل پیدا میکنه، گاهی دست به سینه میذاره، به امام حسین سلام میده، دوباره مشغول نوشتن میشه. دیوونه شدم، نگه داشتم، گفتم آقا میشه ماشین تنها رو اجاره نکنی با راننده اجاره؟ در بس در خدمت شما. شدم عبد غلام علامه امینی. خیلی جاها آسد عباس باش بوده، خیلی از کار ازش داره، نمیخوام وارد اونجا بشم. بعضیاشو گفته من نوشته‌ای دارم، مطالبی دارم. عجیب بوده علامه، ببینید چه کار میکنید، یک شوفر رو میکنه معلم تربیت کننده، میکنه ذاکر، میکنه عاشق حکیم، میکنه یک لقمان زمان خودش. یا آسد عباس شوفر رو میدونید آسد عباس بهم چی گفت؟ گفت آقا مریض شد، بردیمش توی بیمارستانی تو تهران، یه وقتی هم داره گریه میکنه. گفتم آقا قربونت برم، این همه طلبه، این همه مجتهدین و شاگردان، این همه کتاب، القدیر شما آقا شده ناموس شیعه، شده افتخار شیعه، شده تاج همه صحبت ها در دفاع از حقانیت امیر مؤمنان علی علیه السلام. فرمود دلم پیش کربلاست، دوست داشتم یه 5 سالی برم بمونم کربلا، یه دل سیر گریه کنم برای ابی عبدالله. گفت میدونید ناله علامه امینی برای چی بود؟ برای اینکه کاراشو تنظیم کرده بود بره کربلا 5 سال بمونه، یه دل سیر برای ابی عبدالله گریه کنه. چون حالا این مرگ دیگه او رو نکشونده بود، جسمن بیمار شده بود، تو بیمارستان بود، آه حسرت میکشید، فوت کرده رفته. وقتی میاد به خواب فرزندش، به فرزندش میگه یا عاقد میکنم یا 3 ماه یه بار باید بری کربلا. این فقیه هم امام حسین میبینه. آیت الله العظمى آقای بهجت هم میبینه که آیت الله العظمى آقای بهجت میگه میدونید عشق شما که مثل شبنم رو گونه هاتون میخلطه نشونه ی علامت اتصال به ملکوته. میدونید ملائکت الله شستشو خودشونه میذارن با عشق چشم برا حسین. میدونید بهترین سوقاتی که میخوان ببرن بعد از تربت امام حسین عشق گریه کننده برا حسین. آب زمزم اونا چشم شماست، عشق شماست. خب ما چه کار کنیم این فرایند رو قرار بدیم؟ مثل اون بزرگواری که من یه نفس دیدم و چون گاهن ما گرم میشیم بعد سرد میشیم، مشکل ما اینه. دعا کنید اگر قرار آفتابی به ما بتابه ما رو پخته کنه، خام نشیم. پخته بشیم دیگه هیچ مسیری غیر از مسیر اهل بیت رو انتخاب نمی کنیم. دیگه هیچی نمیتونه بدلی ما رو تغییر بده. آقا جعفر مجتهدی رو میگم، آقا جعفر مجتهدی از اولیاء به حق خدا بود، رضوان خدا بر او. ما وقتی مدرسه حقانی بودیم سر کوچه مدرسه ما منزل ایشون بود، ولی اونقدر بیفهمها نسبت به ایشون عقب مونده بودن که خب طلبا رو برحذر میدونستن خدمتشون برسن. شناختم نداشتیم، ما هم اون وقت 13-14 سالمون بود، ولی بعدش که به طریقی آشنا شدیم کوتاهی کردیم نرفتیم. یه سفر آخرین لحظات وقوفش به قم بود که میخواستن ببرنش، سکته کرده بود. اونم چطور سکته کرده بود؟ سکته که به اختیار برای خودش خرید. یعنی وقتی یک جوونی سکته کرده بود، مادر اون جوان اومد افتاد سر دست و پای آقا جعفر مجتهدی، گفت من نمیدونم شفای بچم رو ازت میخوام. آقا جعفر مجتهدی گفت خدای عوض کن، سکته رو به من بده، سلامت رو به این جوان برگردون. اینا آبرو دارن. آقای پروانه برا من نقل میکرد، آقای مجاهدی میگو وقتی بالا سرش بودیم داشت جان میداد، من این لحظه گفتم تمام شد. نگاه کرد تو ذهن خودم، گفت من گفتم در مرگم از اربابم حسین تبعیت کنم، هنوز تمام نکردم. هر وقت دیدی اومدن چاک بزنن حلق من رو، بدون من میخوام تمام کنم. آقا جعفر مجتدی کی بوده؟ یه بچه تاجر تبریز. بابایی که فوت کرد همه اموال رو واگذار کرد. به کی واگذار کرد؟ به اونایی که تو کاروانسرای باباش کار میکردن، مغازه‌هایی که باباش اجاره داده بود، همه رو بخشید. گفت آقا اینا عشق من نیست، اینا هدف من نیست، هدف من حسینه. آیون قرآن میگه ان الصفا والمروه من شعائر الله. دوتا کوه و قرآن شما میگه علامت راه خدان. سلسله جبالهایی ما در عالم خلقت داریم. چرا صفا و مروه؟ چون صفا و مروه منصوب به بیت الله، به کعبه است. یه کوه صفا رو کرده علامت برای راه خدا. مگر راهنمای رانندگی یه علائمی رو نصب نمی‌کنه که راننده مسیر رو بشناسه، نقشه راه رو بدونه؟ اگر این خط وسط جاده رو نکشن شب تاریک، قطعا راننده با اتومبیل توی پیچ پرد میشه تو دره، قطعا میزنه به کوه، قطعا نمیتونه مسیر رو ادامه بده. این کوه رو قرار دادن که هر وقت میگن کوه صفا، تو یاد کعبه بیفتی، یاد خدا بیفتی. وقتی میگن مروه، یاد خدا بیفتی. از این بالاتر در چهار جای قرآن بحث شاعر الله و بزرگداشت شاعر الله مطرح شده. بعد این شاعر الله رو یکیش شطوری قرار دادن که حجاج یا گوسفندی که حجاج برای ذبح همراه خودشون میبرن به منا، میگه اونم نشانه خداست. چرا؟ چون منصوب شده به حاجی خدا. میگن شطور قربانی حج، گوسفند قربانی حج. ما دنبال این انتساب باید باشیم. این انتساب است که شما میبینید تو همین زمانی که من و شما هستیم، تو بازار فعلی که گاهی اوقات ما مشمئز میشیم از رشوه، ربا، اخبار گرونی، اهدکار، حق کشی، نامیزون بودن ترازوها، تو همین بازار یه افرادی هستن نگاهشون آدم سازه، بهشون عطا میکنن. اگه اونا نبودن که غرق بودیم، بیچاره بودیم. هنوز این گله گوشا افرادی هستن که انسان وقتی زندگی اونها رو مطالعه میکنه میبینه اون نور حسینی، اون جذبه کشش ایجاد کرده. حل دین اللهوب، حل دین اللهوب. آقا این باید تقرب پیدا کنیم. بحث تقرب هم میگم نه تقرب مکانی، نه تقرب زمانی، نه تقرب شرفی و شرافتی، تقرب قیمومیتی. خودمونو در معیت اونها قرار بدیم، تبعیت از اونها کنیم. مگر وارد نشده وقتی آقا علی ابن موسر رضا امام مهربانی ها در توس وارد شدن، یه گروه از شیعیان حضرت اومدن برای ملاقات حضرت. خادم آقا اومد، آقا فرمود من وقت ندارم. دوباره فردا اومدن، پس فردا اومدن، پشت سر هم اومدن، شد یه هفته، شد دو هفته، شد یک ماه، شد دو ماه. یعنی 60 روز روایت میگه اینا هر روز میمدن میگفتن میخوام آقا رو ببینیم. خادم میمد به آقا میگفت، آقا میفهمد وقت نیست. 60 روز. یکی اومد به آقا گفت آقا دشمن ما رو شماتت میکنه، ما چه کوتاهی کردیم، چه کار کردیم؟ فرمود چرا شما میگید شیعه هستم؟ اونجایی که نباید تقیه کنید تقیه میکنید، اونجایی که باید تقیه کنید تقیه نمیکنید، افراط و تفرید دارید، جلوتر از ما میرید، عقبتر از ما میمونید، کجا شیعه هستید؟ می سوزید اگر شیعه باشید و تبعیت نکنید، معدوم میشید اگر شیعه باشید و تبعیت نکنید. شیعه باید تبعیت کنه؟ گفتن چه کار کنیم؟ گفت بفرمایید از دوستداران شما هستیم. این تکلیف برداشته میشه. اگر میخوای توبتون رو بپذیرم بگی دوستدار شما هستیم. والله شیعه قوانینی داره، تکلیف داره، دستور داره، راه داره. همینطور ما بگیم شیعه امام حسینی، بعد نسبت به رذائل و فضائل اخلاقیمون نشینیم یه فکری برای عقبامون کنیم. اون عارف وقتی عشق میریخت میگفتن چرا داری گریه میکنی؟ گو اگه قرار باشه منو با دشمن علی تو قیامت یک جا ما رو حشر کنن، چه فرقی بین من، چه فرقی بین اون؟ گفتن چطور؟ گو اعمالی که من دارم انجام میدم دشمنان علی دارن انجام میدن. علی از دروغ بدش میومد، علی از چشترونی بدش میومد، علی از هرزگی بدش میومد، علی از حرام بیزاری میجست، علی از لابالیگری توی دین بدش میومد، علی از قهر کردن از قرآن قهرش میومد. مکتب امام حسین علیه السلام یه دارالشفایی است که انا ما باید هر سال تو این مکتب ایمانمون رو شارژ کنیم. یه تجدد حیاتی در دینداریمون از در خانه ابی عبدالله الحسین علیه السلام اکتساب کنیم. اگر اینطور شد ما به روز در بس در خدمت ابی عبداللهیم. مگر آقا جعفر مجتهدی نیومد تو حرم حضرت امیر؟ خودش میگه، خودش میگه من 6 ماه نشستم این آیه رو میخوندم، کل نفس به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین، همه در روز قیامت گرفتارن الا یاران 110 اصحاب یمین. ترجمه قرآن نگاه کنید، نوشتن همه در روز قیامت گرفتارن الا دست راستی ها. این ترجمه است. میگه نمیفهمیدم، نمیدونستم. همین گفتم آقا جانم علی این آیه رو برا من معنا کن، این آیه رو برا من تفسیر کن. یه وقت دیدم از مشبک های حرم خطاب آمد به سوی من که آقا جعفر یمین یعنی 110، یعنی همه در قیامت گرفتارن الا یاران 110. وقتی این سرمایه رو داریم کجا بریم؟ اونایی که ندارن باید در به در باشن، دغدغه داشته باشن، نگران باشن. ما حسینی داریم که این حسین همه عالم دور سر این حسین میچرخه. این آقا جعفر مجتهدی به نقل از اسد عباس کاشانی رضوان الله علیه، یکی از شاگردان اسد علی قاضی میگم، خود حضرت آیت الله آقای اسد عباس کاشانی 25 سال امام جماعت مسجد، امام جماعت حرم قمر بنی هاشم بوده. گفت فلانی آقا جعفر مجتهدی کفشدار حرم شده بود، بعضی از ساعات روز رو میرفت کارگری، امرار معاشی داشته باشه. اون تاجرزاده رو میگم و بقیه رو میومد میشد کفشدار حرم. بهش یه اتاق داده بودن طبقه فوقانی حرم سید الشهدا علیه السلام. خیلی دوست داشتم یه بار به من اقتدا کنه و پشت سر من نماز بخونه. یه روز مکبرم برام خبر آورد، گفت آقا، گفتم چیه؟ گفت به آرزود رسیدی. گفتم چطور؟ گفت آقا جعفر مجتهدی تای صف به شما اقتدا کرده. سجده شکر به جا آوردم. گفتم نمازم مورد تایید ارباب قرار گرفته که این رابطه با اهل بیت به من اقتدا کرده. نماز تمام شد، رفتم تو کفشداری پیشش. گفتم شنیدم امروز من رو عادل شناختید. گفت شیخی که هر روز پشت سرش نماز میخونم 3 روز رفته سامر را، با نبود او عادل شما اید، برگرده باز پشت سر او نماز میخونم. گفتم آقا جعفر دوست دارم اجازه بدی نیم ساعت من شما رو ببینم. گفت شب جمعه بیا تو غرفه، الان کفش داره حرمم. شب دوم محرم شد، کاروان فردا میرسه به کربلا. وای به حال ما که کاروان برسه و دل ما نرسه. ایشون فرمود من شب جمعه رفتم تو حجره طبقه فوقانی حرم امام حسین علیه السلام که مشرف بود به گنبد، پیش آقا جعفر مجتدی نشسته بودم. داشت برام تعریف میکرد، داشت از فضائل اهل بیت میگفت، داشت از اسرار میگفت. یه وقت دیدم سراسیمه بلند شد، این دشداشه که به تن داشت دکمه هاش رو کند، به سر و صورتش زد، داد میزد وای وای حسین حسین کشته شد، وای وای حسین حسین کشته شد. اون قدر زد و گریه کرد بی حال شد. آبغن درست کردم بهش دادم، گفت تو رو به خدا اینو برای کسی نقل نکنی. گفتم تو رو به این حسین چی شد؟ تو داشتی با من عادی و آروم حرف میزدی. گفت مگه کبوترها رو دور حرم ندیدی؟ گفتم چرا؟ گفت هر شب جمعه که میشه یه فوج از این کبوترها میان، بال میزنن، صدای ارتعاش بال این کبوترها اینه: قتل الحسین، قتل الحسین، قتل الحسین، قتل الحسین. بعد میرن به طرف مدینه، مدینه رو خبر میکنن. اخیراً به من اجازه دادن این پرده از جلوی چش کنار بره، این پرده از جلوی گوش کنار بره، من ببینم. نمیتونم آرام بنشینم، در و دیوارم به اونا میگه قتل الحسین، قتل الحسین. اینا یه افراد عادی بودن، برادر من، خواهر من، این گونه اوج گرفتن و طیران پیدا کردن. این معنویت به اونا عطا شد، این تقرب به اهل بیت به اونها عطا شد، این لطف شامل حال اونها شد که اونها ملزم در خانه اهل بیت قرار بگیرن. هر کس هرچی نزدیک تر بشه بینایی بیشتر بهش میدن، بینش عمیق تر بهش عطا میکنن، شنوایی بهتر به او عطا میکنن. اگر شما میبینید تو جمعیتی که فردا با امام حسین علیه السلام وارد کربلا میشد، اول کسی که میاد به امام حسین میگه خواهرت بمیره، دلهوره گرفتم از این زمین خارج بشیم، زینبه، زینبه. حیفم میاد اینو بهتون نگم. بعدم برید سرچ کنید، نگاه کنید، تفصیلشو خودتون بخونید. چون میخوام از زینب بگم، چون میخوام از حسین بگم، میخوام یادی کنم از این عزیز. آقاییست به نام ذوالفقار حسن حیدر. این ذوالفقار حسن بچه سیدای لبنانه، 17 سالشه. وقتی حرامی ها حمله کردن به طرف حضرت زینب، حزب الله لبنان فراخوان زد، ایشون هم اومد و اسمش رو نوشت که به عنوان داوطلب بیاد و از حرم حضرت زینب این ذوالفقار حسن دفاع کنه. شب در عالم رؤیا ذوالفقار حسن دید خیمه امام حسین برافراشته شده. این تو سپاه خیمه امام حسین علیه السلامه. بعد دید درگیری شروع شد، این کنار خیمه حضرت زینبه. دید نیروهای عمر سعد او رو گرفتن، به زمین زدنش، لعنت الله علیهم اجمعین، رو سینش نشستن، خنجر بر هنجرش گذاشتن. چشاش افتاد تو جمال دلربای حسین، گو آقا جون، گو مگه نمیگفتی خدایا مرگ من و مرگ حسین قرار بده، مثل من داری شهید میشید. از خواب بلند شد، دید خواب دیده، برا مادرش نقل کرد. ناقل این مادر ذوالفقار حسنه. برا مادرش نقل کرد، گفت من مادرم طاقت ندارم بشنوم. اومد، اتفاقا خوابی که دیده اتفاق افتاده. البته یه قسمتش رو داعشی ها، اون قسمتی که دارن سر از بدن ایشون جدا میکنن، گذاشتن تو سایتاشون که ایجاد رعب و وحشت کنن، ولی خیلی زیباست، خیلی زیباست که هنوز لشکر امام حسین نیرو میطلبه، خیلی زیباست که هنوز بریره‌ها هستن، خیلی زیباست که هنوز اونها هستن، خیلی زیباست که هنوز علی اکبر و قاسم ها هستن. اومدن توی این سرزمین، خانم زینب اومد گفت داداش دلهوره دارم، آرامش ندارم، اینجا چیه؟ قاضریه کدومه؟ نینوا چیه؟ کربلا چیه؟ سید الشهدای نگاهش کرد گفت خواهرم این سرزمین گهواره علی اصغره، اینجا محل جدایی من و توه، اینجا قتلگاه عباسه، اینجا میادگاه ماست. از ورود حضرت زینب به کربلا آرامش از زینب گرفته شد. اگر نشنیده بودم بهتون نمیگفتم. عشق حضرت زینب به امام حسین یک طرفه نبوده، امام حسین هم به زینب عشق داشته. اون آقا میگه خانم زینب استراحت میکرد، نور آفتاب از پنجره میتابید داخل اتاق، آفتاب میتابید رو صورت خانم زینب. سید الشهدا آمد گفت داداشت حسین بمیره نبینه، عبا رو برداشت انداخ رو خانم زینب. لا اله الا الله. خانم زینب بلند شدن گفتن داداشم انشالله جبران کنم، جبران کنم، فهمیدی چی میخوام بگم؟ اعوذ من الکرب والبلا. دیگه غروب عاشورا بود، صدا میزد اون جوابی نمینش، صدا میزد محمد، صدا میزد جعفر، صدایی نمیشنید، صدا میزد عباسم، اکبرم، قاسمم. میگه 70 مرتبه از دل زینبی تا قتلگاه رفت. یه وقت اومد کنار بدن حسینه، دید سر از بدن جدا شده، آفتاب میتابه به رگاه گردن علی عبدالله. آخه دیگه برام از چادری نگذاشتن جبران کنم. مظلوم حسین، مظلوم حسین.